من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب انضباط و هماهنگی تیمی از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده جان آر کاتزنباک و داگلاس کی اسمیت، با ترجمه زهرا ظهیری. در اوایل دهه 1980، بیل گرین‌وود و گروه کوچکی از کارگران شورشی راه آهن جایگاه بسیاری از مدیران برتر برلینگتون شمالی را تصاحب کردند و با وجود مقاومت گسترده و حتی ایجاد ناراحتی در داخل شرکت، کسب و کاری 1 میلیارد دلاری در زمینه خدمات ریلی ایجاد کردند. همچنین گروه تولید محصولات پزشکی هیولت پکرد بیشتر سابقه عمل کرده برجسته خود را مدیون تلاش‌های شایان توجه دین مورتون، لوپلت، بن هولمز، دیکال برندینگ و تعداد زیادی از همکاران خود می‌داند که کسب و کار بهداشت و درمان را احیا کردند. در حالی که کسان دیگری هم در مورد احیای این تجارت حرف زده بودند، اما کاری از پیش نبرده بودند. از سوی دیگر در نایت ریدر 14 کارمند فعال قسمت خدمات مشتری برای از بین بردن خطاهای مأموریت در منشور سازمان تغییرات عمده ایجاد کردند و کل سازمان را با خود همراه کردند. در این زمان چشم انداز وسواس مشتری جیم بتن در روزنامه دموکرات تلاهاسی به طور گسترده مورد قبول واقع شد. چنین داستان‌های دستاوردهای حاصل از کار گروهی تیم هاست. در حقیقت تیم‌های واقعی که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند، نه گروه‌های بی‌نظمی که ما آنها را تیم می‌نامیم. زیرا ما فکر می‌کنیم برچسب تیم بودن انگیزه دهنده و انرژی بخش است. تفاوت میان تیم‌هایی که کار خود را به خوبی انجام می‌دهند و گروه‌های دیگری که وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، موضوعی است که بیشتر ما توجهی به آن نداریم. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد که کلمه تیم برای همه افراد مفهومی آشناست و این خود بخشی از مشکل محسوب می‌شود، یا حداقل ما این طور فکر می‌کنیم. زمانی که تصمیم گرفتیم برای نگارش کتاب حکمت در تیم‌ها به تحقیق بپردازیم، می‌خواستیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. چه چیزی بین سطوح مختلف کارایی و عملکرد تیم تمایز ایجاد می‌کند؟ در کدام قسمت و چگونه تیم‌ها بهتر کار می‌کنند؟ و مدیران ارشد برای افزایش کارایی تیم‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ما در 30 شرکت با صدها نفر صحبت کردیم که از اعضای بیش از 50 تیم مختلف بودند. آنان از کارکنان موتورولا و اچ‌پی، شرکت کنندگان در عملیات طوفان صحرا، سازمان غیر انتفاعی دختران پیش آهنگ و غیره بودند. بر اساس این مطالعه متوجه شدیم که نظم و هماهنگی بنیادی باعث می‌شود که تیم‌ها با هم کار کنند. همچنین متوجه شدیم که تیم‌ها و عملکرد خوب آنها جدایی ناپذیر هستند. شما نمی‌توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید. با وجود این، مردم از کلمه تیم به دفعات زیاد و به طور نابجا استفاده می‌کنند و همین موضوع از یادگیری و بکارگیری نظم و هماهنگی که منجر به عملکرد خوب تیم‌ها می‌شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین برای کمک به مدیران برای تصمیم گیری بهتر در مورد اینکه چه زمانی و چطور تیم‌ها را تشویق و از آنها استفاده کنند، تعریف دقیق کلمه تیم بسیار مهم است. اینکه تیم چه چیزی هست و چه چیزی نیست. بیشتر مدیران از کار گروهی حمایت می‌کنند و باید همینطور باشد. کار گروهی مجموعه ارزش‌هایی ارائه می‌کند که باعث گوش دادن و پاسخ دادن سازنده به دیدگاه‌های بیان شده دیگران، پذیرفتن اشتباهات خود و نیز شناخت منافع و دستاوردهای دیگران و حمایت از آنها می‌شود. چنین ارزش‌هایی به کارایی تیم‌ها کمک می‌کنند و همچنین عملکرد فردی و عملکرد سازمان را ارتقا می‌دهند. اما ارزش‌های کار تیمی تنها به تیم‌ها منحصر نمی‌شود و حتی برای تضمین عملکرد تیم هم کافی نیستند. در پایان این کتاب به بخش ساختار یک تیم کارآمد مراجعه کنید. در حقیقت نمی‌توان تیم را تنها گروهی از افراد در نظر گرفت که با هم کار می‌کنند. برای مثال، کمیته‌ها، شوراها و کارکنان یک سازمان واحد ضربتی لزوماً تیم نیستند. گروه ها صرفاً به این دلیل که آنها را تیم می خوانند به تیم تبدیل نمی شوند. تمام کارکنان سازمان های بزرگ و پیچیده هرگز تیم نیستند. اما به این نکته فکر کنید که این عنوان چند بار به آنها اطلاق شده است. برای درک چگونگی عملکرد فوق‌العاده تیم ها باید تصمیم ها را از سایر انواع گروه های کاری متمایز کنید. این تمایز به نتایج عملکرد آنها بستگی دارد. عملکرد یک گروه کاری است که هر یک از اعضا به صورت انفرادی انجام می‌دهند. بنابراین عملکرد یک تیم شامل نتایج فردی و محصولات کار دست جمعی است. محصول کار دست جمعی چیزی است که دو یا چند عضو باید با هم روی آن کار کنند، مانند مصاحبه‌ها، نظرسنجی‌ها یا آزمایش‌ها. محصول کار دست جمعی هر چه باشد دستاورد مشترک و واقعی اعضای تیم را بازتاب می‌دهد. در سازمان‌های بزرگ که پاسخگویی فردی بسیار مهم است، گروه‌های کاری کارآمدتر هستند. بهترین گروه‌های کاری برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دیدگاه‌ها و بینش‌ها گرد هم می‌آیند تا تصمیماتی بگیرند که به افراد کمک می‌کند کار خود را بهتر انجام دهند و استانداردهای عملکرد فردی را تقویت کنند. اما همیشه تمرکز بر اهداف و مسئولیت‌های فردی است. اعضای گروه کاری مسئولیت نتایج کارهای دیگر اعضای گروه را به عهده نمی‌گیرند. همچنین آنها سعی می‌کنند از افزایش سهم کارایی جلوگیری کنند که نیازمند ترکیب کارهای دو یا چند عضو هستند. تعریف کلمه تیم اساساً با تعریف گروه کاری متفاوت است، زیرا کار تیمی نیازمند پاسخگویی فردی و متقابل است. تیم‌ها به چیزی بیش از بحث، مذاکره، تصمیم‌های گروهی، به اشتراک گذاری اطلاعات و بهترین استانداردهای عملکردی نیاز دارند. تیم‌ها از طریق همکاری و کمک مشترک اعضای خود محصولات مجزایی تولید می‌کنند. این همکاری باعث می‌شود که عملکرد تیمی در سطحی بهتر از مجموع عملکرد بهترین اعضای تیم قرار گیرد. بنابراین به سادگی می‌توان گفت که تیم چیزی بیش از مجموع اعضای آن است. بنابراین برای ایجاد رویکردی انضباطی به منظور مدیریت تیم، اولین قدم این است که تیم‌ها را فقط مجموعه از ارزش‌های مثبت ندانیم، بلکه آنها را واحدهای عملکردی مجزا در نظر بگیریم. بر اساس مشاهده و کار با چندین تیم، طی انجام دادن یک مأموریت در مورد موفقیت و شکست به اطلاعاتی دست یافتیم که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. کلمه تیم یکی از تعریف‌های ضروری برای کار و نظم‌دهی است که تیم‌های واقعی رفتاری مبتنی بر آن از خود بروز می‌دهند. یک تیم از تعداد کمی افراد با مهارت‌های مکمل تشکیل شده است که متعهد به مجموعه‌ای از اهداف مشترک هستند و رویکردی دارند که در آن هر کدام از اعضا خود را متقابلاً پاسخگو می‌دانند. بنابر آنچه گفته شد، جوهر هر تیم تعهد مشترک است. در واقع، گروه‌ها بدون تعهد مشترک به صورت افرادی مستقل عمل می‌کنند، اما با کمک آن به واحدی قدرتمند از عملکرد جمعی تبدیل می‌شوند. این نوع تعهد به هدفی نیاز دارد که اعضای تیم بتوانند آن را بپذیرند و باور کنند. البته مهم نیست که هدف مشارکت تأمین کنندگان برای جلب رضایت مشتریان باشد یا تبدیل شرکت به چیزی که بتوان دوباره به آن افتخار کرد یا ثابت کردن اینکه همه بچه‌ها می‌توانند یاد بگیرند. در حقیقت اهداف معتبر عنصری در خود دارند که با بردن، اول بودن، انقلابی بودن و یا در مرحله پیشرفت بودن مرتبط است. معمولاً تیم‌ها برای ایجاد هدفی معنادار گزینه‌های مرتبط با سمت و سوددهی، شتاب بخشی و تعهد را توسعه می‌دهند. با وجود این، ایجاد حس مالکیت و تعهد به هدف در کنار تعیین جهت حرکت تیم مواردی هستند که با هم سازگاری ندارند. لازم به ذکر است که جهت حرکت تیم را افراد خارج از گروه تعیین می‌کنند. اغلب ادعا می شود که یک تیم نمی تواند به هدف خود برسد مگر اینکه مدیریت تیم را به حال خود بگذارد. در واقع این ایده به تیم های بالقوه کمک نمی کند، بلکه بیشتر آنها را گیج می کند. در حقیقت اگر تیمی هدف خود را به تنهایی بسازد، موردی استثنایی محسوب می شود. مثلا وقتی هدف تیم کارآفرینی باشد، در این مورد اعضای تیم بدون حضور رهبر و با مشارکت یکدیگر هدف خود را می‌سازند. اغلب تیم‌های موفق اهداف خود را در پاسخ به تقاضا یا فرصت‌هایی شکل می‌دهند که معمولاً مدیریت ارشد در مسیر آنها قرار می‌دهد. تعیین هدف به تیم کمک می‌کند تا بتواند انتظارات شرکت را از عملکرد خود به طور گسترده برآورده کند. مدیریت مسئول تعریف منشور، منطق و ارزیابی عملکرد تیم است. همچنین مدیریت باید به اندازه کافی انعطاف پذیری تیم را حفظ کند تا خود اعضا تعهد به تیم را توسعه دهند و در راستای رسیدن به این منظور اهداف خاص، زمانبندی و روشی مشخص تعیین کنند. بهترین تیم‌ها زمان و انرژی زیادی را صرف تحقیق، شکل دادن و به توافق رسیدن در مورد هدف‌هایی می‌کنند که متعلق به اعضای تیم هستند، حال چه به صورت جمعی و چه به صورت انفرادی. این فعالیت هدفمند در سراسر عمر کاری یک تیم ادامه دارد. در مقابل، تیم‌های شکست خورده به ندرت هدفی مشترک ایجاد می‌کنند. آنها اغلب به دلیل تمرکز ضعیف بر عملکرد، عدم تلاش و رهبری ضعیف در مورد هدفی چالش برانگیز به توافق نمی‌رسند. علاوه بر این، بهترین تیم‌ها هدف مشترک خود را از طریق اهداف دارای عملکرد خاص تفسیر می‌کنند. مواردی مانند کاهش نرخ بازپس فرستادن کالا از طرف مصرف کنندگان تا 50% یا افزایش عددی محصول نهایی از 40% به 95%. در صورتی که تیمی نتواند اهداف اجرایی خاص خود را مشخص کند یا اهدافش مستقیماً به هدف کلی تیم مربوط نباشد، اعضای تیم گیج شده و از هم جدا می شوند و سطح کارایی آنها پایین می آید. در مقابل، هنگامی که نیت‌ها و اهداف با تکیه بر تک تک اعضای تیم ساخته شوند و با تعهد تیمی ترکیب شوند، تیم به موتور قدرتمند اجرایی تبدیل می شود. اولین و مطمئن‌ترین گام برای هر تیم، تبدیل دستورالعمل‌های گسترده به اهداف اجرایی مشخص و قابل اندازه‌گیری است تا بتواند هدفی معنادار برای اعضایش ایجاد کند. بنابراین مواردی مانند دستیابی به یک محصول جدید و عرضه آن به بازار در زمانی کمتر از نصف زمان مرسوم، پاسخ دادن به تمام مشتریان در طول 24 ساعت، دستیابی به نرخ معیوبی صفر همزمان با کاهش هزینه ها تا 40% و غیره از جمله اهداف خاصی هستند که جایگاهی محکم برای تیم ها فراهم می کنند. در ادامه به دلایلی اشاره می‌کنیم که این ادعا را تأیید می‌کنند. تعیین اهداف خاص برای عملکرد تیم به تعیین مجموعه ای از محصولات کار کمک می‌کند که با مأموریت سازمان و اهداف شغلی فرد متفاوت است. در نتیجه تهیه چنین محصولاتی نیازمند تلاش جمعی اعضای تیم است تا چیزی منحصر به فرد بسازند که به خودی خود ارزش واقعی را به نتایج حاصل از فعالیت تیم اضافه کند. در مقابل تنها گردآوری گهگاه این محصولات کار برای کمک به تصمیم گیری عملکرد تیم را حفظ نخواهد کرد. خاص بودن اهداف عملکرد ارتباطات روشن و تعارض سودمند را در تیم تسهیل می کند. برای مثال هنگامی که یک تیم عملیاتی در کارخانه هدف خود را کاهش متوسط زمان تغییر عملکرد دستگاه تا 2 ساعت تعیین می کند. وضوح هدف تیم را وادار می کند بر کاری که انجام می دهد تمرکز کند تا به هدف مورد نظر برسد یا آن را تغییر دهد. هنگامی که چنین اهدافی روشن هستند، بحث‌ها می‌توانند روی چگونگی دنبال کردن یا تغییر آنها متمرکز شوند. همچنین هنگامی که اهداف مبهم یا ناممکن هستند، چنین بحث‌هایی سودمندی بسیار کمتری دارند. زمانی که اهداف مشخص شده برای تیم قابل دستیابی باشند، تیم‌ها تمرکز خود را روی دستیابی به نتایج می‌گذارند. برای مثال در شرکت ایلای لیلی، تیم توسعه محصول در بخش سیستم‌های عصبی محیطی برای معرفی یک پروب اولتراسونیک به بازار معیارهای مشخصی تدوین کرد. پروب اولتراسونیک برای کمک به پزشکان برای یافتن رگ‌ها و شریان‌های عمیق استفاده می‌شود. هدف تیم توسعه شرکت ایلای مبنی بر این بود: پروب سیگنالی داشته باشد که از عمق مشخصی دریافت و شنیده شود. همچنین تیم تولیدی باید 100 واحد از آن را در هر روز تولید کند. دیگر آنکه هزینه تولید هر واحد کمتر از مقدار از پیش تعیین شده باشد. از آنجایی که تیم پیشرفت خود را در هر یک از این اهداف خاص اندازه‌گیری کرده بود، در طول فرایند توسعه می‌دانست که در کجای مسیر ایستاده است و آیا به اهداف مورد نظر خود دست یافته است یا نه. همونطور که در مدارس اوتوارد و سایر برنامه‌های تیم‌سازی توضیح می‌دهند، اهداف خاص دارای اثری تسهیلی و سودمند بر رفتار تیم هستند. هنگامی که گروهی کوچک از افراد خود را به چالش می‌کشند تا بر مشکلی فائق آیند یا زمان چرخه تولید را 50% کاهش دهند، سمت‌های فردی، پاداش و دیگر موارد در پشت هدف تیم محو می‌شوند. در ضمن تیم‌های موفق با این ویژگی ارزیابی می‌شوند که هر یک از اعضای تیم بداند چگونه باید به بهترین وجه به هدف تیم کمک کند و مهمتر از آن هدف تیم را بالاتر از هدف شخصی خود ببیند. اهداف خاص به تیم اجازه می‌دهند تا موفقیت‌های کوچک را نیز مانند هدف وسیع‌تر خود دنبال کنند. این پیروزی‌های کوچک ارزشمند هستند، زیرا برای ایجاد تعهد و غلبه بر موانع اجتناب ناپذیر برای رسیدن به اهداف بلند مدت به کار می روند. برای مثال تیم نایت ریدر که در ابتدا به آن اشاره شد، هدف کوچک و محدود از بین بردن اشتباهات را به هدف بزرگتر خدمات مشتری متقاعد کننده تبدیل کرد. اهداف هر عملکرد نقشی محرک دارد. آنها نمادهای موفقیت هستند که انگیزه و انرژی می دهند و اعضای تیم را به چالش می کشند تا خود را متعهد کنند و تفاوت ایجاد کنند. علاوه بر آن، هیجان، ضرورت و تجربیات شکست با هم ترکیب می شوند تا تیمها را به حرکت وادارند. البته فقط تیمهایی که باور مشترک خود را در هدفی قابل دستیابی اما چالش برانگیز می بینند. هیچ کس به جز اعضای یک تیم نمیتواند این انگیزش و اجبار را به وجود بیاورد. در حقیقت این حرکت چالش درونی آنهاست. در این میان ترکیب نیت‌ها و اهداف خاص برای افزایش کارایی تیم ضروری است. در واقع هر یک بر دیگری متکی هستند تا ارتباطی تنگاتنگ و حیاتی داشته باشند. اهداف روشن هر عملکرد به تیم کمک می‌کند تا پیشرفت خود را دنبال کند و خود را در برابر عملکرد تیم پاسخگو ببیند. در واقع آرزوهای نامحدود و حتی پرزرق و برق در راستای هدف تیم معنی و انرژی بیشتری به آنها می دهد. تقریبا تمام تیم‌های کارآمدی که با آنها ملاقات کرده‌ایم، درباره‌شان خوانده یا شنیده‌ایم یا عضوی از آنها بوده‌ایم، بین 2 تا 25 نفر بودند. برای مثال، تیم راه آهن قطارهای مسطح شمال برلینگتون 7 عضو و تیم روزنامه نایت 14 عضو داشت. به هر حال، بیشتر آنها کمتر از 10 نفر داشتند. به نظر می رسد که داشتن تیمی با تعداد افراد محدود بیشتر توصیه ای عملی است تا ضرورتی مطلوب برای موفقیت. در حقیقت تعداد زیاد اعضا، مثلا 50 نفر یا بیشتر، به لحاظ نظری می توانند تشکیل دهنده یک تیم باشند. اما گروه هایی به این اندازه به احتمال زیاد به تیم های فرعی تقسیم می شوند و دیگر مانند واحدی یک پارچه عمل نمی کنند. اما چرا این طور است؟ تعداد زیادی از مردم با همکاری سازنده در یک گروه مشکل دارند و در شرایط کار گروهی کار واقعی کمتری انجام می دهند. در حقیقت همکاری افراد در گروه های 10 نفری امکان پذیر است. زیرا طی این همکاری می توانند با وجود اختلافات فردی، عملکردی و سلسله مراتبی با طرحی مشترک کار کنند و خود را در کنار دیگر اعضا برای نتیجه کار پاسخگو ببینند. از این رو احتمال همکاری سازنده در گروه های 50 نفری یا بیشتر بسیار کمتر خواهد بود. گروه های بزرگ نیز با مسائل مربوط به تدارکات یعنی پشتیبانی، مانند کمبود زمان و فضای کافی برای دیدار اعضا با یکدیگر روبرو هستند. همچنین با محدودیت های پیچیده تری مانند رفتارهای گروهی یا گله‌ای مواجه می شوند که از به اشتراک گذاری دیدگاه های اعضا برای ساخت تیم ممانعت به عمل می آورند. در نتیجه، هنگامی که آنها سعی می کنند هدف مشترکی را توسعه دهند، معمولاً مأموریت‌های ظاهراً منطقی و درست با هدف کمک به گروه را تدوین می کنند که در عمل نمی توانند به اهداف واقعی برگردانده شوند. به این ترتیب تیم به سرعت به نقطه می رسد که حضور در جلسات برای اعضا تبدیل به کاری دشوار می شود. در این صورت بیشتر اعضای گروه دیگر مطمئن نیستند که برای چه هدفی آنجا جمع شدند، چه برسد به اینکه با هم بهتر کنار بیایند. هر کسی که در این جلسات حضور داشته درک می کند که این جلسات چقدر می توانند خسته کننده باشند. بنابراین چنین شکستی اعضا را به ماهیت تیم بدبین می کند و این بدبینی مانع از تلاش هایی می شود که در آینده برای موفقیت تیم لازم است. علاوه بر انتخاب مناسب اعضا یعنی تعداد مناسب، تیم‌ها باید ترکیبی مناسب از مهارت‌ها داشته باشند. یعنی اعضای تیم باید طوری انتخاب شوند که از هر مهارت مکمل یک نمونه در تیم گنجانده شود. با وجودی که انجام دادن این کار ساده به نظر می‌رسد، در واقع یکی از شکست‌های مرسوم در تیم‌های بالقوه محسوب می‌شود. مهارت‌های لازم به 3 دسته نسبتاً واضح تقسیم می‌شوند: تخصص فنی یا کارکردی. اگر برای یک پزشک پرونده قانونی وجود داشته باشد، بر اساس منطق باید گروهی متشکل از پزشکان پرونده تبعیض شغلی همکار خود را در یک دادگاه قانونی به طور رسمی تعقیب کنند. با این حال تیم‌های پزشکی و وکلا اغلب در موارد قصور پزشکی یا موارد صدمه شخصی به بیمار وارد عمل می‌شوند. به طور مشابه گروه‌های توسعه محصولی که فقط شامل بازاریابان یا مهندسان هستند، نسبت به تیم‌هایی که دارای هر دو مهارت مکملند، احتمال موفقیت کمتری دارند. مهارت‌های حل مسئله و تصمیم گیری. تیم‌ها باید قادر به شناسایی مشکلات و فرصت‌هایی باشند که با آنها روبرو هستند. همچنین گزینه‌هایی را برای حرکت رو به جلو ارزیابی کنند. سپس چگونگی ادامه کار را به طور دقیق بررسی کنند و در نهایت تصمیمات لازم را بگیرند. بیشتر تیم‌ها برای شروع کار به اعضایی با مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری نیاز دارند. اگرچه بسیاری از آنها این مهارت‌ها را در حین انجام کار به بهترین شکل ممکن یاد می‌گیرند. مهارت‌های بین فردی. درک هدف مشترک که به نوبه خود به مهارت‌های بین فردی بستگی دارد، بدون ارتباط کارآمد و تضاد سازنده به وجود نمی‌آید. این مهارت‌ها شامل ریسک پذیری، انتقاد سازنده، عینیت، گوش دادن فعال، پذیرش سخنان دیگران علارغم احتمال نادرستی آنها و شناخت علاقمندی‌ها و دستاوردهای دیگران است. بدیهی است که یک تیم نمی‌تواند بدون حداقل مهارت‌های تکمیلی به ویژه از لحاظ فنی و کاربردی شروع به کار کند. علارغم موارد ذکر شده در بالا، تیم‌هایی وجود دارند که اعضای آن تماماً بر اساس سازگاری فرد یا موقعیت رسمی در سازمان انتخاب شدند و به ترکیب مهارت اعضای آنها اهمیتی داده نمی‌شود. علاوه بر آن، توجه بیش از حد به مهارت‌ها در انتخاب تیم به اندازه عدم توجه به مهارت‌ها برای تشکیل تیم رایج است. با این حال هیچ کدام از اعضای تیم‌های موفقی که درباره‌شان مطالعه کردیم در ابتدا مهارت‌های لازم را نداشتند. برای مثال، هیچ یک از اعضای تیم برلینگتون شمالی بازاریاب حرفه‌ای نبود، در حالی که بازاریابی چالش عمل کرده آنها بود. بنابراین بر اساس یافته‌های ما، تیم‌ها وسیله قدرتمند برای توسعه مهارت‌های مورد نیاز برای برطرف کردن چالش عملکردی تیم هستند. بر این اساس در انتخاب اعضای تیم، به همان اندازه که مهارت‌های پیشین شخص مورد توجه است، باید مهارت‌های بالقوه نیز در نظر گرفته شود. تیم‌های کارآمد تعهدشان را در قبال رویکرد مشترک توسعه می‌دهند. بر این اساس آنها با یکدیگر کار می‌کنند تا هدفشان را به انجام برسانند. در نتیجه اعضای تیم باید با هم توافق کنند که هر یک چه کاری را انجام دهند. همچنین میبایست چگونگی تنظیم برنامه‌ها و پیوستگی بین فعالیت‌ها را تعیین کنند. علاوه بر آن، باید مشخص کنند چه مهارت‌هایی را توسعه دهند و چگونگی اعطای عضویت در تیم و نحوه تصمیم‌گیری و تغییر تصمیمات گروه را تعیین کنند. اینها مواردی هستند که اعضا باید در مورد تک تکشان توافق داشته باشند. بنابراین برای عملکرد مناسب، تعهد تک تک اعضا به تیم به اندازه تعهد به اهداف اهمیت دارد. در واقع آنچه برای ادغام مهارت‌های فردی و پیشبرد عملکرد تیم در مرکز شکل‌گیری یک رویکرد مشترک قرار می‌گیرد، توافق در خصوص جزئیات دقیق کار و چگونگی تطبیق آن جزئیات با یکدیگر است. بنابراین اگر یک تیم تمام کار را به اعضای خارج از تیم محول کند و به طبع آن فقط برای پوشش جنبه‌های با هم کار کردن به بازدیدها و جلسات متکی باشد، هرگز نمی‌تواند مانند یک تیم واقعی عمل کند. بنابراین این شیوه به هیچ وجه موفق نیست. هر یک از اعضای تیم موفق میزان مشخصی از کار را به عهده دارند. همه اعضا از جمله رهبر تیم برای رسیدن به محصول کاری در مسیرهای مشارکتی با هم مشارکت می کنند. مشارکت همه اعضا نکته بسیار مهم و منطقی است که عملکرد تیم را هدایت می کند. هنگامی که افراد به ویژه در محیط تجاری به موقعیتی تیمی نزدیک می شوند، هر کدام وظایف شغلی از پیش تعیین شده و نقاط قوت و ضعفی دارند که این ویژگی ها طیف های مختلفی از توانایی ها، سابقه های کاری، شخصیت ها و تعصب ها را در بر می گیرد. بنابراین تیم تنها زمانی می تواند برای دستیابی به اهداف خود بهترین راه حل را به دست آورد که چگونگی به کارگیری تمام منابع انسانی خود را در راستای رسیدن به هدفی مشترک کشف و به طور متقابل درک کرده باشد. در قلب چنین تعاملات طولانی و گاه دشوار، فرایند ایجاد تعهد شکل می گیرد. در این مرحله، تیم به طور منصفانه کاوش می کند تا دریابد چه کسی برای انجام دادن کدام وظیفه از بقیه مناسب تر است. همچنین، چگونگی ترکیب افراد و کار کردنشان را به طور دقیق بررسی می کند. در واقع، تیم قراردادی اجتماعی در میان اعضا ایجاد می کند، که به هدف و هدایت آنها مربوط می شود و به آنها دیکته می کند که چگونه با هم کار کنند. هیچ گروهی تاکنون به یک تیم تبدیل نشده است مگر اینکه بتواند خود را مانند تیمی پاسخگو و مسئولیت پذیر حفظ کند. برای هدف و رویکرد مشترک پاسخگویی متقابل آزمونی دشوار است. برای مثال به تفاوت ظریف اما حیاتی بین این دو موقعیت فکر کنید. رئیسی که مرا مسئول پاسخگویی می‌داند و زمانی که ما یعنی کل اعضا خود را مسئول پاسخگویی می‌دانیم. مورد اول می‌تواند منتهی به مورد دوم شود، اما بدون مورد دوم هیچ تیمی وجود نخواهد داشت. شرکت‌های مانند اچ‌پی و موتورولا به نحوه عملکرد خود به شدت باور دارند. همین امر تیم را قادر می‌سازد تا هر زمان که با چالشی در زمینه عملکرد روبرو شد، بیش از تلاش فردی به تلاش جمعی نیاز داشته باشد. در واقع از نظر آنان کارکنان هستند که تیمی سازماندهی شده را شکل می‌دهند. در این شرکت‌ها پاسخگویی متقابل امری عادی است. همچنین در این شرکت‌ها تیم‌ها بر اساس باور ما همه در یک قایق در کنار هم هستیم عمل می‌کنند. در هسته اصلی مسئولیت پذیری تیم قول‌های صادقانه وجود دارد که ما به خود و دیگران می‌دهیم. قول‌هایی که دو جنبه مهم از تیم‌های کارآمد را پیریزی می‌کنند: تعهد و اعتماد. بیشتر ما با دیدی محتاطانه به موقعیت تیمی بالقوه وارد می‌شویم، زیرا فردگرایی ذاتی و تجربه ما از سپردن سرنوشتمان به دست دیگران یا پذیرش مسئولیت دیگران قدم‌های ما را سست می‌کنند. در حقیقت تیم‌ها باید چنین ویژگی‌های ذاتی را در نظر داشته باشند، زیرا با نادیده گرفتن یا با آرزوی ناپدید شدن چنین رفتارهایی موفق نمی‌شوند. در حقیقت نمی‌توان اعضای گروه را به مسئولیت پذیری متقابل وادار کرد و نیز نمی‌توان آنان را به زور وادار کرد که به یکدیگر اعتماد کنند. اما هنگامی که تیم ایده مشترک، اهداف و رویکرد مشترک دارد، مسئولیت پذیری متقابل هم به طور طبیعی در کنار آن رشد می‌کند. بر این اساس مسئولیت پذیری در حیطه زمان، انرژی و در طول انجام فعالیت شکل می‌گیرد و رشد می‌کند. این فعالیت‌ها به منظور بررسی عملکرد تیم برای رسیدن به اهداف به بهترین شکل ممکن انجام می‌شوند. وقتی افراد با هم در راستای یک هدف مشترک کار می‌کنند، اعتماد و تعهد به دنبال آن به وجود می‌آیند. به این ترتیب تیم‌ها از مسیر و هدف مشترک قوی لذت می‌برند. این هدف مشترک به طور اجتناب ناپذیر افراد را به صورت انفرادی و گروه را مانند یک تیم برای عملکردش پاسخگو نگه می‌دارد. همچنین حس پاسخگویی متقابل نیز پاداش‌های غنی به دنبال دارد و دستاوردهای متقابلی تولید می‌کند که در آن همه اعضا سهم دارند. بر اساس آنچه ما بارها و بارها از اعضای تیم‌های کارآمد شنیده‌ایم، تجربه کار کردن در چنین تیم‌هایی به آنها انرژی و انگیزه‌ای داده که شغل عادی این افراد هرگز چنین ویژگی نداشته است. از سوی دیگر، در وهله اول باید به این نکته توجه داشت که گروه‌ها با هدف بهبود شغلی، ارتباطات، اثربخشی سازمانی یا برتری به ندرت به تیم‌های مؤثر تبدیل می‌شوند. این موضوع ثابت می‌کند که در بسیاری از شرکت‌ها پس از آزمایش چرخه کیفیت احساسات بدی به وجود می‌آید، آن هم زمانی که کیفیت هدف خاص سازمان نبوده است. بنابراین فرایند بحث در مورد اهداف و رویکردها فقط زمانی به اعضای تیم انتخابی واضح تر می دهد که اهداف بر اساس عملکردی مناسب تعیین شده باشند. علاوه بر این، هر یک از اعضا در ابتدای شکلگیری تیم می توانند با هدف و مسیری که تیم انتخاب می کند مخالفت کنند یا آن را رد کنند. از طرفی هم می توانند تصمیم بگیرند به تیم ملحق شوند و به اعضای پاسخگو در مقابل تیم و همکاران خود تبدیل شوند. بر اساس آنچه شرح داده ایم، نظم درونی تیم برای موفقیت تمام تیم ها حیاتی است. با این حال اگر یک قدم جلوتر برویم بیفایده نخواهد بود. بیشتر تیم ها را می توان در یکی از سه دسته زیر طبقه بندی کرد: 1. تیم های مشاوره‌ای. 2. تیم‌های سازنده یا عملکردی. 3. تیم‌های اجرایی. بر اساس تجربه ما، تیم‌ها از هر نوعی که باشند با مجموعه مشخص از چالش‌ها روبرو هستند. تیم‌های مشاوره‌ای. این تیم‌ها شامل گروه‌های کاری، گروه‌های پروژه‌ای، گروه‌های حسابرسی و گروه‌های کیفیت و ایمنی هستند که از آنها خواسته می‌شود تا مشکلات خاص پیش روی سازمان را مطالعه و برای آنها راه حل پیدا کنند. تیم‌های مشاوره‌ای برای ارائه راه حل معمولاً زمانی محدود دارند که از قبل تعیین شده است. دو مسئله حیاتی منحصر به این گروه هاست. 1. شروع به کار سریع و سازنده. 2. پافشاری بر نظر نهایی که برای ارائه پیشنهادها مورد نیاز است. بنابراین راه حل مسئله اول به وضوح به منشور تیم و ترکیب اعضای آن بستگی دارد. علاوه بر این که نیروهای کاری تمایل دارند بدانند که چرا و چطور به تلاش‌های آنان اهمیت داده می‌شود، به تعریفی دقیق از اعضای مورد نظر مدیریت و تعهد زمانی نیاز دارند. اگر مدیریت اطمینان حاصل کند که تیم شامل افرادی با مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای ایجاد توصیه‌های عملی کاربردی است، آنگاه می تواند به سازمان کمک کند و به یادگیری این تیم ها از سنگینی بار مشکلات در سراسر سازمان بکاهد. علاوه بر این، مدیریت می تواند با باز کردن درها و ارائه اطلاعات لازم و مقابله با موانع سیاسی به تیم کمک کند. در مقابل، نادیده گرفتن پیشنهادهای تیم مشاوره تقریبا همیشه مشکلی است که مانع از ادامه کار آنان می شود. برای جلوگیری از این اتفاق، انتقال مسئولیت به کسانی که مسئول اجرای توصیه های تیم مشاور هستند، زمان و توجه مدیریت ارشد را می طلبد. هرچه مدیران ارشد بیشتر تصور کنند که توصیه ها شاید قابل اجرا باشند، کمتر احتمال دارد آنها واقعا اجرایی شوند. در مقابل، هرچه اعضای نیروی کار در اجرای توصیه های خود بیشتر درگیر شوند، بیشتر احتمال دارد که آن توصیه ها اجرایی شوند. همانطور که افراد بیرون از گروه کاری مشکلات سازمان را حمل می کنند، ضروری است که اعضای تیم را در تمام مراحل اجرای پیشنهادها و توصیه ها شرکت دهند. این مشارکت باید به طور مرتب و از ابتدای فرایند اجرای پیشنهادها تا قبل از مرحله نهایی ادامه یابد. چنین مشارکتی می تواند به شکل‌های مختلف صورت گیرد. از جمله شرکت در مصاحبه ها، کمک به تجزیه و تحلیل، کمک به ساخت و انتقاد از ایده ها و انجام دادن آزمایش ها و محک زدن توصیه ها. بنابراین هر کسی که مسئول اجرای این توصیه هاست باید خلاصه ای از نیت ها، رویکرد ها و اهداف گروه کاری را دریافت کند که از ابتدای تلاش برای یافتن توصیه های مناسب ضروری بودند. همچنین به طور منظم در جریان بررسی پیشرفت کار قرار گیرد. تیم‌های سازنده یا عملکردی. این تیم‌ها شامل افرادی هستند که در خط مقدم کار می‌کنند. در واقع اینها کسانی هستند که مسئولیت تولید، توسعه عملیات، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و دیگر فعالیت‌هایی را به عهده دارند که منجر به اضافه شدن ارزش افزوده به کسب و کار می‌شوند. علاوه بر این، تیم‌های استثنایی مانند تیم‌های توسعه محصول جدید یا تیم‌های طراحی فرایند که کارهایی را ایجاد می‌کنند یا انجام می‌دهند، تمایلی به داشتن تاریخ‌های پایان عملیات ندارند، زیرا فعالیت‌های آنها در حال پیشرفت است و پایانی ندارد. در حقیقت، مدیریت ارشد باید بررسی و تعیین کند که کجا عملکرد تیم می‌تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد. برای رسیدن به این منظور، مدیریت باید بر نقاط مهم تحویل شرکت تمرکز کند. منظور از نقاط مهم تحویل این است که در سازمان‌ها مکان‌هایی وجود دارد که هزینه و ارزش محصولات و خدمات شرکت به طور مستقیم در آن مکان‌ها تعیین می‌شود. چنین نقاط مهمی در زمان‌های تحویل بحرانی شاید شامل موارد زیر باشد: جایی که حساب‌ها رسیدگی می‌شوند، جایی که خدمات مشتری اجرا می شود، جایی که محصولات طراحی می شوند و جایی که بهره‌وری تعیین می شود. اگر عملکرد در نقاط مهم تحویل به ترکیب مهارت‌های چندگانه، دیدگاه‌ها و قضاوت‌ها در زمان واقعی بستگی دارد، بیشک عقیده تیم هوشمندانه ترین عقیده است. هرگاه سازمان در این نقاط حساس به دنبال به حد اکثر رساندن عملکرد گروه ها باشد و برای این منظور به چندین تیم کاری نیاز پیدا کند، بیشک مجموعی از فرایندهای مدیریتی چالش اصلی سازمان محسوب خواهد شد. این فرایندها باید به طرز دقیقی طرح‌ریزی شوند و متمرکز بر عملکرد باشند. مسئله مهم برای مدیریت ارشد این است که چگونه سیستم‌های لازم و پشتیبانی از فرایند را فراهم کند و همزمان به این دام نیفتد که ارتقای تیم را برای منافع شخصی دنبال نماید. با توجه به بحث قبلی در مورد نظم و هماهنگی پایه‌ای تیم‌ها، نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است، تمرکز بی‌رحمانه بر عملکرد تیم هاست. اگر مدیریت نتواند به طور مداوم به ارتباط بین تیم‌ها و عملکردشان توجه کند، سازمان متقاعد می‌شود که در سال پیش رو تمرکز بر تیم هاست، نه عملکردشان. با وجود این، مدیریت ارشد می تواند با ایجاد مراحلی مانند ارائه طرح‌ها و آموزش دادن به تیم‌ها به نیازهای زمانی واقعی آنها پاسخ دهد. اما بیش از هر چیز دیگر، مدیریت ارشد باید خواسته‌های روشن و پذیرفتنیش را برای تیم‌ها تعیین کند. سپس با پایبندی به اصول اولیه تیم و نتایج حاصل از عملکرد به پیشرفت تیم همواره توجه کند. این به معنی تمرکز بر تیم‌های خاص و چالش‌های خاص عملکردی است. در غیر این صورت، کلمه عملکرد هم مانند کلمه تیم به یک کلیشه تبدیل خواهد شد. تیم‌های اجرایی بسیاری از رهبران گروه‌هایی را که مسئول گزارش‌دهی به آنها هستند، یک تیم می‌نامند. علی‌رغم این واقعیت، تعداد کمی از این گروه‌ها واقعاً تیم هستند. در ضمن، گروه‌هایی که به تیم‌های واقعی تبدیل می‌شوند، به ندرت خود را یک تیم می‌دانند، زیرا تمرکز آنها بر نتایج عملکردشان است. با این حال، فرصت‌های موجود برای چنین تیم‌هایی به صورت سلسله مراتبی و از بالا به پایین است. در واقع گروه چه مسئولیت هزاران نفر را به عهده داشته باشد، چه فقط مسئول تعداد انگشت شماری از کارکنان باشد، تا زمانی که بر یک کسب و کار برنامه در حال انجام یا فعالیت عملیاتی شایان توجه نظارت داشته باشد، تیم محسوب می شود، زیرا در حال اجرای برنامه هاست. بنابراین مسئله اصلی که این تیم ها با آن روبرو هستند، پاسخ به این پرسش است: آیا رویکرد اصلی تیم درست است یا نادرست؟ علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌های اجرایی در قالب گروه‌های کاری کارآمدتر از تیم‌ها عمل می‌کنند تا در قالب یک تیم. پرسش کلیدی این است که آیا مجموعی از بهترین افراد برای چالش عملکرد موجود کفایت خواهد کرد؟ اگرچه گزینه استفاده از تیم عملکرد بهتری را وعده می‌دهد، اما در کنار آن ریسک بیشتری را نیز به ارمغان می آورد و مدیران باید در ارزیابی این دو گزینه به طور بی‌رحمانه‌ای صادق باشند. شاید اعضا مجبور شوند بر میل طبیعی عدم اعتماد در مورد سپردن سرنوشتشان به دست دیگران غلبه کنند. با این حال، هزینه ایجاد رویکردی غیر واقعی برای تیم بالاست. در بهترین حالت، اعضای تیم از اهداف فردی خود منحرف می شوند. هزینه ها از مزایا مهمتر می شوند و مردم از صرف زمان و اولویت هایشان برای تیم خشمگین می شوند. در بدترین حالت، ایجاد چنین رویکردی خصومت های جدی به وجود می آورد که حتی برتری های فردی بالقوه گروه کاری را نیز تضعیف می کند. علاوه بر این، گروه های کاری خطرات کمتری را نشان می دهند. گروه های کاری کارآمد برای شکل دادن به هدف خود به زمان کمتری نیاز دارند، زیرا معمولاً رهبر این کار را انجام می دهد. در چنین گروه های رهبر دستور جلسات را به خوبی اولویت بندی می کند و تصمیمات از طریق واگذاری فردی و پاسخگوی فردی اجرا می شوند. اغلب اوقات اگر آرمان‌های عملکرد را افرادی تعیین کنند که وظایف کار خود را به خوبی انجام می‌دهند، رویکرد کلی گروه کاری رویکردی ساده‌تر و دارای ریسک و تخریبگری کمتر خواهد بود. در واقع اگر ضرورتی برای شکل دهی تیم وجود نداشته باشد، تلاش هایی که برای بهبود کارایی گروه کاری انجام می شود، بسیار معنیدارتر از تلاش برای تبدیل شدن به یک تیم خواهد بود. ما باور داریم که شرکت ها به سطح بالاتری از میزان کارایی تیم ها نیاز دارند. این مسئله برای بسیاری از شرکت ها بسیار حیاتی است. به ویژه زمانی که شرکت ها برای ایجاد تیم به تغییرات عمده‌ای دست می زنند و عملکرد شرکت را دستخوش تغییراتی گسترده می کنند. هنگامی که مدیریت ارشد از تیم ها برای انجام دادن کارها استفاده می کند، باید مطمئن شود که تیم در شناسایی نیت ها و اهداف موفق عمل می کند. بنابراین دومین مسئله مهم برای تیم های اجرایی شناسایی درست نیت ها و اهداف است. اغلب این تیم‌ها مأموریت کلی سازمان را با مقصود خاص گروه کوچک خود اشتباه می‌گیرند. بر اساس آنچه نظم و انضباط تیم‌ها می‌نامیم، برای تشکیل تیمی واقعی باید هدفی تیمی تعیین شود که متمایز و مختص به گروه کوچکی باشد. به علاوه اعضای تیم باید آستین‌ها را بالا بزنند و به چیزی فراتر از محصولات نهایی منحصر به فرد دست یابند. گاه گروهی از مدیران فقط به عملکرد اقتصادی آن بخشی از سازمان نگاه می کنند که خود آن را اداره می کنند. در این صورت، این افراد برای ارزیابی اثر بخشی کلی هیچگاه هدفی مبنی بر عملکرد مختص به تیم خود نخواهند داشت. با وجودی که نظم و انضباط بنیادی تیم‌ها برای تیم‌های مختلف یکسان است، ایجاد این نظم و انضباط در تیم‌های رده‌های بالای سازمان مطمئناً سخت‌تر است. پیچیدگی‌های ناشی از چالش‌های طولانی مدت، تقاضاهای خارج از عرف برای زمان اجرای پروژه‌ها و فردگرایی عمیق کارمندان ارشد، مواردی هستند که دست به دست هم می‌دهند تا ایجاد نظم و انضباط در تیم‌های موجود در رده‌های بالای سازمان را دشوار کنند. در این حال تیم‌های رده‌های بالای سازمان از بقیه قدرتمندتر هستند. تا جایی که در ابتدا فکر می‌کردیم تشکیل چنین تیم‌هایی تقریباً ناممکن است. دلیل چنین تصوری این بود که ما به تیم‌ها با همان ساختار سازمانی رسمی تعریف شده نگاه می‌کردیم. یعنی رهبر تمام تصمیمات را در مورد تیم می‌گیرد. سپس کشف کردیم که تیم‌های واقعی در رده‌های بالای سازمان اغلب کوچکتر و کمتر رسمی هستند، مانند وایتهد و واینبرگ در گلدمن ساکس، هیولت و پکارد در اچ پی، کراسنف، پاول و هاردی در شرکت پاول، کندال، پیرسون و کالوی در پپسی، هاس و هاس در لویشتراس، باتن و ریتز در نایت ریتز. آنها عمدتاً گروه‌های دو و سه نفره بودند و بعضی اوقات نفر چهارمی هم به آنها اضافه می‌شد. با وجود این، تیم‌های واقعی در رده‌های بالای سازمان‌های بزرگ و پیچیده هنوز هم اندک و دور از هم هستند. با این حال، گروه‌های بسیار زیادی در رده‌های بالای شرکت‌های بزرگ گروه خود را برای رسیدن به سطح کارایی واقعی تیم محدود می‌کنند، در صورتی که چنین چیزی لازم نیست. بر فرض که چنین گروه‌هایی وجود داشته باشند، در این صورت تهیه تمام گزارش‌هایی که باید مستقیماً به دست مدیریت برسد بر عهده افراد تیم خواهد بود. اهداف تیم باید با اهداف شرکت یکسان باشند و جایگاه اعضای تیم در سازمان باید تعیین کننده نقش آنها باشد، نه مهارت‌هایشان. همچنین تیم باید تمام وقت یک تیم باشد و رهبر نباید درگیر انجام دادن کارهای تیم باشد. هر چقدر هم که بتوان این فرضیه ها یا ایده ها را درک کرد، بسیاری از آنها ناعادلانه و توجیه ناپذیر هستند. این فرضیه ها در تیم های رده بالایی که ما بررسی کرده ایم اعمال نمی شوند. در حقیقت انضباط در تیم فقط زمانی اجرا خواهد شد که فرضیه های گفته شده با فرضیه های واقع گرایانه و انعطاف پذیرتر جایگزین شوند. در این صورت کارایی واقعی تیم های رده بالا ممکن و به احتمال زیاد نمایان می شود. علاوه بر این، چون شرکت‌ها بیش از پیش با نیاز به مدیریت تغییرات عمده در سازمان‌هایشان مواجه هستند، تیم‌های واقعی بیشتری در رده‌های بالای سازمان‌ها خواهیم داشت. بر اساس باور ما، تیم‌ها به واحد اصلی عملکرد سازمان‌هایی با سطح کارایی بالا تبدیل خواهند شد. اما این بدان معنا نیست که تیم‌ها فرصت‌های فردی یا سلسله مراتبی و روند رسمی را از بین خواهند برد. در مقابل، تیم‌ها ساختارهای موجود را بهبود می‌بخشند بدون اینکه جایگزین فرصت‌های فردی یا سلسله مراتبی و روند رسمی شوند. بدین ترتیب، هر جا که سلسله مراتب یا مرزهای سازمانی مانع استفاده از مهارت‌ها و دیدگاه‌های مورد نیاز برای دستیابی به نتایج بهینه می‌شوند، فرصت ایجاد یک تیم وجود دارد. بنابراین، نوآوری در محصول جدید نیازمند حفظ برتری عملیاتی از طریق ساختار است و در کنار آن باید تعصب عملیاتی تیم‌ها را ریشه‌کن کند. به علاوه مهره‌وری خطی به حفظ مسیر و هدایت سلسله مراتبی نیاز دارد و در کنار آن استفاده از انرژی و انعطاف‌پذیری تیم‌هایی که خود اعضا آن را مدیریت می‌کنند ضروری به نظر می‌رسد. ما متقاعد شده ایم که هر شرکتی با چالش‌های ویژه در سطح کارایی مواجه است و تیم‌ها کاربردی‌ترین و قدرتمندترین وسیله در اختیار مدیران ارشد هستند. بنابراین نقش مهم مدیران ارشد نگرانی در مورد عملکرد شرکت و نوع تیم‌هایی است که می‌توانند شرکت را به سطح عملکرد مطلوب برسانند. بنابراین مدیریت ارشد باید پتانسیل منحصر به فرد تیم را برای دستیابی به نتایج مورد نظر بشناسد. همچنین زمانی که تیم‌ها بهترین ابزار برای انجام دادن کار هستند، از آنها به شیوه استراتژیک استفاده کنند و نظم و انضباط پایه‌ای تیم‌ها را تقویت نمایند. همانطور که بارها گفته شد، نظم و انضباط بنیان تیم‌ها را کارآمدتر می‌کنند. با انجام دادن این کارها، مدیریت ارشد فضایی ایجاد می‌کند که کارایی تیمی و همچنین فردی و سازمانی افزایش یابد. ایجاد تیم کاری. اگرچه هیچ دستورالعمل تضمین شده‌ای برای ایجاد یک تیم کارآمد وجود ندارد، با این حال ما تعدادی از رویکردهای مشترک را بین بسیاری از تیم‌های موفق بررسی کردیم. تشکیل فوری تیم‌ها نیازمند استانداردهایی در زمینه عملکرد و جهت‌دهی است. همه اعضا باید معتقد باشند که تیم اهدافی ضروری و ارزشمند دارد. همچنین اعضا باید بدانند که انتظارات از تیم شامل چه مواردی است. در حقیقت، هرچه منطق حاکم بر تیم با اهمیت تر و معنیدارتر باشد، بیشتر احتمال دارد که در راستای عملکرد بالقوه آن به خوبی عمل کند. برای مثال، در یک تیم خدمات مشتری چنین تجربه ای دیدیم. به تیم گفته شد رشد بیشتر برای کل شرکت بدون بهبود عمده در بخش خدمات مشتری ناممکن خواهد بود و آنها با در پیش گرفتن این رفتار عملکردشان را بهبود بخشیدند. در واقع تیم‌ها در شرایطی بهتر کار می‌کنند که به درستی قانع شده باشند. به همین دلیل شرکت‌هایی که روحیه عملکردی قوی دارند معمولاً به راحتی تیم‌های مورد نیازشان را تشکیل می‌دهند. افراد را به دلیل مهارت‌های کنونی و مهارت‌های بالقوه‌شان انتخاب کنید، نه به دلیل شخصیتشان. در حقیقت، بدون در اختیار داشتن تمام مهارت‌های مورد نیاز برای رسیدن به مقاصد و اهداف در زمینه‌ای خاص، هیچ تیمی موفق نمی‌شود. با این حال، بیشتر تیم‌ها مهارت‌هایی را مشخص می‌کنند که بعد از تشکیل تیم به آنها نیاز دارند. بنابراین یک مدیر عاقل افراد را بر اساس سه ویژگی انتخاب می کند. مهارت های کنونی، مهارت های بالقوه‌ای که توانایی های کنونی فرد را بهبود می بخشد و توانایی فرد در یادگیری مهارت های جدید. توجه ویژه‌ای به جلسات و اقدامات اولیه داشته باشید. برداشت های اولیه همیشه اهمیت زیادی دارد. هنگامی که تیم‌های بالقوه برای اولین بار گرد هم جمع می‌شوند، هر کس سیگنال‌هایی را که دیگران ارسال می‌کنند دریافت می‌کند و برای تأیید، تعلیق یا تخطی از فرضیه‌ها و نگرانی‌ها از آنها استفاده می‌کند. آنها به افرادی که در جایگاه قدرت قرار دارند توجه ویژه‌ای دارند. در واقع فردی که در جایگاه قدرت قرار دارد شاید رهبر تیم باشد یا مدیر اجرایی که مسئول نظارت بر تیم است یا فردی که با روش‌های گوناگون تیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب معمولاً کاری که رهبران انجام می‌دهند از چیزی که می‌گویند اهمیت بیشتری دارد. اگر پس از شروع جلسه یکی از اعضای ارشد تیم جلسه را برای پاسخ به تماسی تلفنی به مدت 10 دقیقه ترک کند و بعد از آن هم به جلسه برنگردد، اعضا پیام نامناسبی دریافت می کنند. قوانین رفتاری مشخصی تنظیم کنید. همه تیم‌های کارآمد قوانین رفتاری را در ابتدای تشکیل تیم وضع می کنند که به آنها در رسیدن به نیت‌ها و اهداف عملکردی تیم کمک می کنند. مهمترین موارد در رابطه با مقررات اولیه را با مثال‌هایی ذکر می‌کنیم. حضور در جلسه. در طول جلسه هیچ تماس تلفنی نباید برقرار شود چون باعث وقفه می‌شود. انتقاد از افراد. هیچ کس مسئول از انتقاد نیست. محرمانه بودن. تنها چیزی از این اتاق خارج می‌شود که ما روی آن به توافق رسیدیم. رویکرد تحلیلی. حقایق باید به طور دوستانه مطرح شوند. جهتگیری نهایی محصول. هر کس باید وظایفی را به عهده بگیرد و آنها را انجام دهد. مقابله سازنده. نباید انگشت اتهام به سمت شخص خاصی گرفته شود. و تقریبا مهمترین نکته، همه باید کار واقعی را انجام دهند. در انتهای جلسه چندین وظیفه و هدف ضروری منطبق با عملکردهای خاص را تنظیم کنید و بر آنها متمرکز شوید. بیشتر تیم‌های کارآمد برای پیشرفت خود اقداماتی را در پیش می‌گیرند که بر مبنای عملکردی خاص اجرا می‌شوند. چنین رویدادهایی با ایجاد فوری چند هدف چالش برانگیز شروع می‌شوند که بتوانند در مراحل اولیه به ثمر برسند. در واقع یک تیم واقعی بدون تعیین کردن نتایج مشخص برای عملکردهای خود هرگز به وجود نخواهد آمد. بنابراین تیم هرچه زودتر به نتایج مورد نظر برسد، زودتر به جایگاه محکمی میرسد. گروه را به طور منظم با حقایق و اطلاعات جدید به چالش بکشید. اطلاعات جدید باعث میشود که تیم به بازبینی و غنی‌سازی درک خود از چالش هر عمل کرد بپردازد. در نتیجه این اقدام به تیم کمک می کند که هدفی مشترک را شکل دهد و اهداف واضح تری تعیین کند. از سوی دیگر رویکرد مشترک خود را بهبود بخشد. برای مثال تیم بهبود کیفیت یک کارخانه می دانست که هزینه های تولید کالایی بدون کیفیت همچنان بالاست. اما نمی‌دانستند مشکل از کجا ناشی می‌شود تا زمانی که نقاط ضعف کارخانه را در جاهای مختلف بررسی کردند و روی هر یک از این نقاط برچسب قیمت گذاشتند. بدین ترتیب متوجه شدند که قدم بعدی چه خواهد بود. برعکس، هرگاه تیم‌ها تصور می‌کنند که تمام اطلاعات مورد نیاز در تجربه جمعی و در دانش اعضای خودشان وجود دارد، گمراه می شوند و قضاوت نادرست می کنند. زمان زیادی را با هم بگذرانید. عقل سلیم به ما می گوید که اعضا مخصوصاً در ابتدای تشکیل تیم باید زمان زیادی را با هم صرف کنند. در واقع، بینش های خلاقانه مانند پیوند شخصی تقریباً به اندازه تجزیه و تحلیل صفحات آماری و مصاحبه با مشتریان نیازمند تعاملات غیرمنتظره و گاه به گاه است. کارفرمایان و مدیران اجرایی پرمشغله اغلب از روی عمد زمان ملاقات با اعضای تیم را کوتاه می‌کنند. بر اساس مطالعه ما، تیم‌های موفق وقت خود را به یادگیری در خصوص چگونگی تشکیل یک تیم اختصاص می‌دهند. همانطور که می‌دانید، این روزها لازم نیست که همه به صورت فیزیکی وقت خود را در کنار یکدیگر بگذرانند. در حقیقت با استفاده از وسایل الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، فکس و تلفن می‌توان زمانی را صرف فعالیت‌های مشترک کرد. از قدرت بازخورد مثبت، شناخت و پاداش بهره ببرید. تقویت بازخوردهای مثبت اقدامی مفید است که عملکرد اعضای تیم را به خوبی افزایش می‌دهد. در این راستا اعطای ستاره‌های طلایی به اعضا کمک می‌کند رفتارهای جدید در پیش بگیرند که برای عملکرد تیم حیاتی هستند. مثلا اگر به تلاش‌های اولیه یک فرد خجالتی برای مشارکت و صحبت کردن در جمع توجه شود و صادقانه اجازه عرض اندام به وی داده شود، می تواند به طرزی شگفت‌آور رفتارهایش را بهبود بخشد. چنین تقویت مثبتی این فرد و دیگر اعضا را برای همکاری‌های مداوم تشویق می‌کند. راه‌های زیادی برای شناختن اعضا و پاداش دادن به آنها برای بهبود عملکرد تیم وجود دارد. به جای اینکه تنها از طریق پرداخت مستقیم یعنی پاداش نقدی از افراد قدردانی شود، مدیر اجرایی می تواند به طور مستقیم با اعضای تیم جلسه تشکیل دهد و از مواردی مثل ضرورت و اهمیت مأموریت تیم صحبت کند و برای شناسایی مشارکت هایی که در راه رسیدن به هدف تیم اعمال شده اند جوایزی تعیین کند. در نهایت زمانی که تیم به عمل کردی مطلوب می رسد، رضایت مشترک تمام اعضا خود پاداشی گرانبهاست. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.